إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
چرا اینقدر وعده های الهی توی جنگ زیاد میشه؟ چرا اینقدر وعده های الهی جنگ پایه است؟ یک برخورد حاد توسط موسی، کمک حاد عجیب قریب توسط خدا. خدا میگه چون تو این نقطه حاد رو به خاطر من ایجاد کردی، منم کلن پات ورسم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مشتریان پادکست های محفل. داشتیم راجع به جنگ و جبهه و جهاد در ماجرای پیغمبر صحبت میکردیم و البته یکی از مهمترین موضوعاتی که قرآن داره همین نکته است. خب جنگ های متعددی پیغمبر انجام دادن. اگر بگوییم تاریخ پیغمبر در دوره مدینه با جنگ ها سروده شده، این خیلی سخن به گزافی نیست. خب جنگ بدر رو داشتیم، میگفتیم یک عالمه وعده های الهی. خب یکی از سوالایی که هست اینه که چرا اینقدر وعده های الهی توی جنگ زیاد میشه؟ چرا اینقدر وعده های الهی جنگ پایه است؟ چرا اینقدر با برخورد های حاد صورت میگیره؟ ببینید این یک قاعده داره در قرآن. من اینو یکی دو تا مقدمه باز دوباره بگم که در فهم جنگ ها و به خصوص جنگ بدر مهمه. و اون مقدمه اینه، ببینید هر موقع برخورد شما للهی با گروه کفار و با گروه دشمنانتون یک برخورد حاد و تیزی میشه، وعده های الهی هم به کمک های الهی هم خیلی حاد و تیز میشه. خدا اونجا همه جوره میاد پا کار شما. ببینید من یکی دو تا مثال بزنم بعد یه دفعه یک شبهه‌ای رو بکنم که تو همین جنگ های پیغمبر وقتی داریم ضبط میکنیم و گفته میشه این سوال ها به ما رسیده. ببینید هم در داستان حضرت ابراهیم یه مثال بزنم، هم داستان حضرت موسی. البته شنیدید و داستانها رو میدونید ولی دارم مجدد تذکر میدم. خب در داستان حضرت ابراهیم یه بت‌شکنی معروفی حضرت ابراهیم انجام میده که سند رشد او همین بت‌شکنیشه. در آیات 51 سوره انبیا به بعد همینه که ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمین. ما ابراهیم رو بهش رشدش رو بهش دادیم. خب چی بود این رشدش؟ ادغال لعبیه و قومه ما هاده تماثیل انتم لها عاکفون. این بوتهایی که میپرستید اینا چیه؟ بالاخره زد گفتش که من میزنم این بوتها رو میشکنم. انقدر جدی گفت من این بوتها رو میشکنم که گفتن که بابا جدی داری این حرف رو میزنی یا دوربین مخفیه؟ ام انتم نه لاعبین بازیت گرفته؟ اینجوری میگه نخره چی بازیم گرفته؟ و تالله لعکیدن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین. پاتونو بذارید بیرون من میزنم این بوتا رو میشکنم. که زد شکست فجعلهم جذاذن. گفتن خب چی شده؟ کی شکستی؟ کی؟ گفتن یه بچه‌ای هست فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. یه بچه‌ای هست به نام ابراهیم اون زده شکسته، بیاریدش ببینیم چیکار کرده. گفتن ابراهیم تو کردی؟ گفت آره من کردم، خوب کاری هم کردم که کردم. بعد گفتن این بابا این خیلی بچه پررو اومده چه حرفایی میزنه. گفتن حالا که اینجور شد که برگشت ابراهیم به اینا گفت اف لکم ولی ما تعبدون من دون الله، اف بر شما و هر چی که میپرستید. اینو که گفتن نه بابا این دیگه بر علیه بت‌های ما یه اقدام جدی مسلحانه کرده عملا دیگه. اومدن تو شهرها و بلاد انقدر گفتن که ما باید بشینیم یاد ابراهیمو بسوزونیم که کردنش گفتمان. قالو حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. این خواسته باید اینو بسوزونیمش. خدا میگه حالا که اینجوری شد برخورد انقدر حاد شد، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ما هم به آتش گفتیم ای آتش سرد شو بر ابراهیم، نه به صورت کلی بر ابراهیم سرد شو. ببینید یعنی خدا اگر بیای پاکارش اینجوری میاد پاکارت. خب این یه نمونه. نمونه دوم در داستان حضرت موسی، وقتی که میبینید که اون اقدام عجیب غریبی کرده که ور میداره ملت رو میبره بیرون، فاتبعوهم مشرقین، پشت سرش میبینید عده صبح هنگام شروع میکنن دنبالش میکنن، هنگام طلوع آفتاب و هنگام خورشید و بامدادان و اینا دنبالش میکنن که ببینن این کجا رفته. خب میرسن به رود نیل، داستان معروفه. قال فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. وقتی هر دوتا همدیگه رو میبینن، اصحاب موسی میگن آه موسی گیر افتادیم دیگه، دیگه همه حرفات باطل شد. اینجا هست که موسی رو اقتدار میگوید که قال کلا ان معی ربی سیهدین. هرگز اینجوری نیست، خدا با من اینجا یه کاری میکنه.
قال کلا ان معی ربی سیهدین.
این کار کار عجیبیه. در طول تاریخ انقدر ناباورانه بوده این کار که بعدن حتی فیلمسازهای هالیوودی منکر شدن. فیلمهای اخیر هالیوودی راجب موسی اینجوری است که با جزرومت مسئله رو حل میکنه. دریا شکاف نخورده که، ولی قرآن اینجوری میگه، میگه فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر. موسی این عصا تو بزن به این دریا. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. مثل دو تا کوه آبها رو هم دیگه وای میسن. چی شد؟ یک برخورد حاد توسط موسی، کمک حاد عجیب غریب توسط خدا. باز یه مثال دیگه در داستان اصحاب کهف، وقتی که اینها میرن و اون حرف در دربار دقیانوس میزنن که خدا میگه ما دل اینا رو گرفتیم. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. میگن ما خدامون همون خداه. یک اقدام حاد، قیام حاد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که قرآن میگه و لب صوفی کهفهم ثلاث مئت سنین و ازداد و تسعا. 309 سال تو غار میخوابونه اینا رو و اینها رو از چنگال اون دشمن نجات میده. خیلی عجیب نیست؟ چرا؟ وقتی که نقطه به نقاط سر به سر حاد میرسه، خدا میگه چون تو این نقطه حاد رو به خاطر من ایجاد کردی، منم کلم پات وایستادم. اون موقع یه کارهایی میکنم عجیب غریب. برای همین است که قرآن میبینید جنگ های پیغمبر وقتی توضیح میده با وعده های عجیب غریب توضیح میده. چه بدر باشه، چه احد باشه، چه احزاب باشه، چه هر چیز دیگه باشه، میبینید وعده ها خاصه. اگر این ادبیات رو میبینید تو قرآن، ادبیات مستقره در قرآن، به خاطر این است که خاص عمل کن، حاد عمل کن، حاد نتیجه بگیر. و اون موقع است که بر ایمان ها اضافه میشه، اونایی که قرار ایمان بیارن بر ایمان هاشون اضافه میشه که ببینن وعده های خدا در این حد داره محقق میشه. حاج آقا یه سوال، این جریان تقیه پس چیه؟ اینی که ما باید یک اتقایی بکنیم، سپر دفاعی بگیریم که مشکلات دشمن به ما نخوره، این عقلانیتش کجاست؟ این حرف عزیزان حرف بسیار مهمیه. من کوتاه میتونم یه توضیح بدم و یعنی خود این بحثا و تغییر شیوه مبارزه یک نکته ایه که مطلب خیلی طولانی داره، ولی من به دو سه آیه میخوام اشاره بکنم. این دو سه آیه رو دقت بکنید و جا یابی بکنید ما تغییر رو، به خصوص تو تفاوتی که بین قرآن هست و در حقیقت فضای اهل بیت ما هست، که تغییر خیلی جدیه اونجا. حالا چرا تقیه اونجا جدیه ولی تو قرآن این مقدار جدی نیست ولی هست، این سرشو یه کوتاهی بهش اشاره خواهم کرد. ببینید هم در آیات مکی داریم و هم در آیات مدنی. در سوره مبارک آل عمران ببینید آیه رو، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمنین نباید با کفار اظهار رفاقت بکنن، طرح دوستی نباید داشته باشن، غیر اینکه ولایت به معنی سیادت هم نباید به اونا تعلق بگیره. و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء. کسی هم که این کارو بکنه رابطه خودشو با خدا قطع کرده. عملا خدا میگه اگه با کفار داری رفاقت میکنی، طرح دوستی میبندی، پیمان میبندی، قرارداد میبندی، این کارو میکنی، دیگه با من نبند، من بی خیال، منو بی خیال شو. رو کمک من اگه حساب نمیکنی داری اون کارو انجام میدی، خب سر راه خودت برو، سی خودت برو. الا ان تتقوا منهم تقا. مگر اینی که چیکار بکنی؟ بترسی، بپرهیزی، پروا بکنی از اون، به یک حالت چیه؟ به حالت پروا کردن تقیه‌ای. خب این یعنی چی؟ پروا کردن تقیه. ببینید به تقیه پروا کردن یعنی چی؟ یعنی اینی که شما یک نوع سپر دفاعی در مورد خودت میگیری که وقتی که شما میخوای با دشمن بجنگی، آقا دشمن جنگیدن خوبه ولی نه به معنی که جان خودت رو هم داری الکی بدون دستاورد به باد میدی. اسلام صریحا اجازه داده که انسان در مواردی که جان یا مال و ناموسش اینا در خطره و از جمله اینکه دستاورد خاصی هم نداره این کار رو انجام بده، یعنی تقیه کنه، یعنی بگه آقا مثلا مجبورش کردن، بگه مثلا یه کلمه کفرآمیزی بگه، خب بگه مثلا فرض فهمه این کلمه رو نگه هیچ دستاوردی هم نداره، اگه بگه هیچ دستاوردی هم نداره، خب برای چی جان و مال و ناموس خودشو در معرض داره قرار میده؟ این کار کار عقلانی نیست، این یه جور تغییر شیوه دفاعی، سپر گرفتنه، تقیه به معنی یک سپر دفاعی. اما اینو دقت بکنید، قاعده نیست تو قرآن، یه الای وجود داره. ببینید وقتی که با الا میان یعنی که قاعده چیز دیگری است، قاعده جریان جنگ حاد با کفار و مشرکینه، الا اینی که یه جایی شما بخواید بپرهیزید یه سفر دفاعی در مقابل خودت بگیری با یه قراردادی، نه از اون قرارداد ننگین ترکمنچایی، نه با یه قراردادی یه کاری بکنی به تو فعلا ضربه نزنه، یه تغییر شیوه است، یه تاکتیک خودش.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
کما اینکه در سوره مبارکه نحل که یک سوره مکیه، از آیات 106ش نگاه بکنی، یه داستان داره. من کفر بالله من بعد ایمانهی، کسایی که بعد از ایمان کافر شدن خیلی آدم های داغونی هن. خب الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگه اینکه تحت اکراه قرار بگیره ولی قلبش مطمئن بالایمان. بازم تکرار میکنم قاعده چیه؟ قاعده این که از این حرفا موقوف، اصلا نمیتونی از این حرفا بزنی، اما یه جایی بده یه اجازه های خاص دادن. این داستان راجع به پدر مادر عمار یاسر و خود عمار یاسره شأن نزولش. پدر مادر عمار یاسر انقدر سر مواضعشون وایسادن تا زیر شکنجه کشته شدن و شهید شدن، اما عمار یاسر خودش یه کلمه کفرآمیزی گفت، بعد با چشم گریان اومد پیش پیغمبر، پیغمبر گفتن که اشکال نداره، بازم بهت گفتن بگو. ببینید یه حرفیه که خیلی دستاوردی هم نداره، خب اینو باید بگن. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، خاصیتش شاخصش اینه، بعضی شرح صدر راجع به کفر دارن، اگر داره حرف کفرآمیز میزنه به دلیل اینکه سینه آماده ای داره برای پذیرش کفر، برای حرفای ناباب ناجور، برای همین حرفا رو میزنه، از سر میل گاهی اوقات میزنه، نه این دیگه از سر تقیه نیست. این فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم، ذالک این به خاطر چیه؟ ذالک بان مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، به خاطر اینکه خیلی دنیا رو دوست داره، عاشق دنیاست، از بس که عاشق دنیاست اصلا با آمریکا دوست نداره مبارزه کنه، این حالت تغییر نیست، این از بس که عاشق دنیاست، عاشق روابط دنیاست، میخواد بخوره بچره، میخواد این کارا رو بکنه، به واسطه این داره این کلمات کفرآمیز رو میگه، این قراردادها رو مینویسه، این توییتو میزنه، به خاطر اینه که این مصاحبه رو میکنه، به خاطر این وقتی که استحب الحیات الدنیا علی الاخره، این داره ترجیح میده، برمیگزینه دنیا رو، این دیگه اسمش تقیه کردن نیست، این وادادگی اسمش، اسم این تقیه نیست. لذا به این مطلبی که مطلب آیا تقیه‌ای داره انجام میشه؟ نه، از سر وادادگی انجام میشه. بله، خیلی مرز باریکی داره. گاهی اوقات آدما دارن وا میدن، من تا میگم ما داریم تقیه میکنیم. این تقیه، ما وقتی راجع به دشمن در مبارزات خودمون کوتاه بیایم بگیم هسته‌ای رو میدیم، اینو میدیم، اونو میدیم، داریم تقیه میکنیم که این کارو میکنیم. شما به خود میکنی تقیه میکنی، اصلا جای تقیه نیست اینجوری. اینجا جای مبارزه است. تقیه مالا اونجاییه که شما یک سپر دفاعی بگی آقا من تو مثلا فصل فلان نذارن، باشه من این سپر رو میگیرم برای اینکه بعدن حالتو میگیرم، ولی فعلا یک سپر دفاعی دارم جلو خودم میگیرم.
من کفر بالله من بعد ایمانی الا من اکره و قلبه مطمئن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
اما کاری که اهل بیت دارن میکنن یه کار دیگه است، اونو دقت کنید. اون تقیه با این تقیه موضعی که داره سپر دفاعی میگیره فرق داره. یک تقیه کلیه. این به خاطر چیه؟ میبینید که ائمه ما نوعاً از امام امیرالمؤمنین علیه السلام، میبینید امام مجتبی و امام سجاد باقرین علیه السلام، اینو دارن کلن تو فضای تقیه زندگی میکنن. این هم همون قاعده است، منتها این دیگه به سبک زندگی داره تبدیل میشه، به جوری که میگن تقیه اصلا دین منه، روش منه، روش آبا منه. اگر اشتباه کنی، کاری رو که باید در دوره پیغمبر بکنی میای تو دوره ائمه میکنی، کاری رو که تو دوره ائمه بکنی میای تو دوره پیغمبر میکنی. این جریانش چیه؟ بازم خلاصه عرض میکنم برای اینکه مثالش قرآنی باشه. دقت میکنیم در آیات مربوط به چی؟ هارون و موسی. در سوره مبارک مائده، خب سوره ولایت دیگه، سوره مبارک مائده آخرین سوره ترتیب نزول، سوره مبارک مائده است، داره یک جریان و برشی رو راجع به این که ولی زمان اگه بره تو گوشه رینگ چیکار میکنه. اونجا یک داستانی رو نقل میکنه. وقتی که اینا از رود اومدن کنار و خلاصه رود رو رد کردن در اون واقعه معروف، خب دیدید دیگه، اونجا میگن حضرت موسی میگه که وارد این سرزمین مقدس بشید، این سرزمین مقدس رو کتب الله لکم، برای شما نوشتن، ولا ترتدوا علی ادبارکم، دوچار رده نشید، مرتد نشید، اگه نخواهید برید حکومت ها رو بگیرید مرتد شدید. اینا هم برمیگردن میگن که بابا ان فیها قوم جبارین، اینا یه سری قوم جبار تو اینجان، و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون، تا اونا نیام بیرون ما نمیریم تو. احتمالاً حضرت موسی بهشون گفته زرشک در این موارد. خب یعنی چی؟ یعنی یه قوم جباری رفته یه جایی رو گرفته، بعد اینا بیان بیرون تا ما بریم تو؟ مگه میشه همچی؟ باید بریم مبارزه بکنی. آخرش اینا مبارزه نمی کنن. قال یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسی خودت و خداتون با هم دیگه برید بجنگید، نتیجه گرفتید، اونجا رو فتح کردید، یه میس بنداز، ما از این من اومدیم. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که قال فانها محرمتون علیهم. این منطقه تفکری نتیجهش میشه که اون سرزمین حرامه دیگه برای اینا. چی میشه نتیجهش؟ 40 سنتن یتیهون فی الارض. اینا دوچار تیه، دوچار سرگشتگی میشن. به این میگن تیه و سرگشتگی. ببینید این دوره یک دوره 40 ساله تیه. خب در این دوره 40 ساله تیه چه اتفاقی میافته؟
یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا انقلبوا خاسرین.
ببینید ائمه ما میگن آقا ما هارونی داریم زندگی میکنیم، این خیلی مهمه. اگر شما به واسطه عصیانی که کردی امام رو ببری تو دوره تی، امام مجبور یک جور خاصی زندگی کنه، یه اولویت های رو داشته باشه، لذا اولویت هاش شبیه قیام های مسلحانه با طاغوت زمان خودشون نمیشه، یه جوری دیگه ای میشه مدلش. این شاید باید گفت یک تقیه سبک زندگی، بهش میگیم تقیه هارونی به لحاظ قرآن. اگه بگید اسمشو چی میذاری؟ حاج آقا اسمش چیه؟ میگم تقیه هارونی، تقیه در سبک زندگی. یعنی اصلا مدلت اینجوریه که با طاغوتی که در زمان خودت هست وارد مبارزه های مسلحانه نمیشی. ببینید چی شده؟ وقتی که موسی از کوه طور برگشت و اینا گوساله پرست شده بودن اونچه و چه که شنیدید، موسی یه برخورد خیلی شدید با هارون میکنه، معروفه. میگه قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری؟ میگه چرا جلوی اینا رو نگرفتی؟ چه چیز مانعت شد؟ چرا این کارو نکردی؟ چرا عصیان کردی امر من را؟ معلوم موسی که داشت میرفت گفتش آها اینا منحرف نشن، آ من دارم میرم کوه طور، تو هم جایگزین منی، مواظب باش اینا منحرف نشن. حضرت هارون میگه قال ابن ام، ای داداش لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، داداش ریشو ول کن، مورو ول کن، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولن ترقب قولی، من ترسیدم که تو برگردی بگی که بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کردی، جدایی افکندی، پراکنده کردی، اینا رو از همدیگه جدا کردی بین بنی اسرائیل، ولم ترقب قولی. معلومه اون موقع منو پاس نداشتی، مراعات نکردی، رعایت منو نکردی، ترسیدم برگردی اینو بگی. معلومه موسی دوتا حرف زده بود، یکی گفته بود که هارون اینا منحرف نشن، دو هارون اینا تفرقه توشون ایجاد نشن، اینا از همدیگه پراکنده نشن. اینجا حضرت هارون با مدل هارونی خودش میگه که آجان اینجوریه، من وحدت رو نگه داشتم ولو حول گوساله. امیرالمومنین میگن، امام حسن، هر دو میگن، اینا میگن ما هارونی زندگی کردیم. ببینید یه دوره‌ای که مسلمین دچار عصیان شدند و دارن عصیان میکنن عملا، و عملا امام و ولی جامعه رو انداختن گوشه رینگ وقتی این کارو کردن، یه نوع سبک زندگی خاصی رو به وجود میارن، بلا اینکه بتوانن این جماعت رو مجددا مدیریت کنن. به این میگن تقیه هارونی، تقیه در سبک زندگی. این تقیه های موردی نیست که برگردن به شما بگن که خلاصه یه حرفی بزن شما برای اینکه از دست دشمن خودتو خلاص بکنی یه حرفی بزنی، مثلا که اون حتی اون حرف زدنه اگر موجب وهن دین بشه، وهن انقلاب بشه، بازم اونم حق نداری بزنی. این شبیه اون نیست. لذا اگر ائمه ما اینطور عمل کردن و شما میبینی با فضای کلی قرآن یه مقداری مختلفه، به خاطر اینکه ائمه ما مجبور شدن هارونی عمل بکنن. یه نکته بسیار مهمه. پس چی شد؟ آقا وعده الهی در دوره حاد میاد، وقتی حاد بشه، جنگ بشه، میاد و قاعده بر جنگ با کفاره، به خصوص وقتی که حکومت ها دست شماست. قاعده بر اینه، یه استثناء از قاعده به صورت خیلی خاص داری، اونم اسمش تقیه است. اینم یه برشی از جنگ بد و جنگ های پیغمبر. انشالله حالا بیریم ببینیم که باز دوباره معارف تو جنگ بدر چه چیزایی است. دمتون گرم. یا علی، خداحافظ.